الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاكل وارحمنا برحمتك يا أرحم. دیروز راجع به کیفیت تشریع، حالا یا روح تشریع یا کیفیت تشریع یا ملاک جل، در باب اصول چه ترخیص، چه اصول محرز، چه غیر محرز صحبتی شد. درس کردیم طبق این قاعده، قاعده تجاوز در امثال شرط، در این فرضی که مرحوم نایمی فرمودن جاری نمیشه، دیگه احتیاج به تکرار نداره. موندی بحثی که خود مرحوم آقای نایینی مطرح کرده بودن و خلاصه اون بحث راجع به این بود که در باب اذان و اقامه در روایت قاعده تجاوز جاری شده، با اینکه در اونجا جزء اجزا به این معنا نیستن و اصلا چنین تصوری نیست. عرض کنم که راجع به روایت مبارکه‌ای که بحث فرمودن، این مطلب درسته در روایت آمده، لکن عرض کردیم از همون قدمای اصحاب در فتاوایی که آمده در همشون شک در اذان و اقامه ذکر نشده، که این نشون میده که بعضی ها همونجا هم اشکال داشته. و اما بنابراین که حالا روایتشون سندش معتبره و اجمالا محل قبوله، اگر قبول کردیم، آیا نکتهش جریان قاعده تجاوزه که ظاهره روایته، یا نکتهش احتمالاً در اونجا روح مطلب دیگری مطرح باشه، نه این نکتهی که در قاعده تجاوز گفته شد. و اون این که چون اذان و اقامه، خصوصاً اذان بنابر معروف، اذان که مسلم، اقامه بنابر معروف مستحبه، شاید نکتهش اینه که در باب شک در مستحبات نیازی به اون نکاتی که در باب قاعده تجاوز در اجزا هست نیست. مثلا شما مثلا طبق این تصور اگر شک در قنوت کردین، هنوز به رکوع نرفتین، دیگه نمیخواد انجام بدین، قنوت رو انجام بدین، مستحبات مهم نیست، البته هم انجام ندادین و اصطلاح ماها قاعده تجاوز جاری کردین، اخلال به یک مستحبه، بیش از اخلال مستحب چیزی نیست. نه اینکه منتظم بشیم اگر در اقامه رسید و شک در وجود اذان کرد، بگیم به این که شارع به اصطلاح فرموده است شما از محل اذان خارج شدید، خب وجدان که محل اذان باقیه، میتونه انسان اذان رو بگه. یا احتمال سه، پس این احتمال که اگه امر مستحبیه، این که شارع میفرمود اعتنا نکن به خاطر استحبابش، احتمال دیگه هم است که این دو مورد تعبد باشه، از قاعده کلی خارج باشه، تعبدن شارع درش فرض کرده. و انصافا به ذهن میاد بیشتر همون، البته احتمالی هم هست که این مسئله فقهی باشه اصولا، مثلا ربطی به قاعده تجاوز، لیکن چون در یک سیاقه تفکیک سیاق مقداری خالی از اشکال نیست. لذا ایشان رحمت الله علیه فرمودن که قاعده تجاوز جاری میشه اگر شک در وجود وضو کرد. دیروز ما تا صفحه 642 عبارت ایشان، بعدم صفحه بعدیش هم تکرار تقریبا همون مطلب دیگه، نمیخونیم چون دیروز منتعرض شد. پس این مطلب هم به نظر ما به ذهن این حقیق میاد که مطلب واضحه، اصولا وضوحش جوریست که جای بحث نداره که قاعده تجاوز در این دو مثالی که ایشون دارن در اثناء نماز شک بکنه که وضو گرفته یا نه، و در اثناء نماز عصر شک بکنه که نماز ظهر خونده یا نه. عرض کردیم یک احتمال این که قاعده تجاوز جاری بشه و حکم کنه این نماز، نماز عصر الان درسته، نهایتش اینه که بعد از نماز عصر نماز ظهر رو بخونه. یک احتمال هم از ظاهر عبارت آقایی در اینجا در منهاجشون در همین مصباح اصول فرمودن که عدول بکنه، عکس کردن به روایت عدول به ظهر، اگر شک کرده اصل عدم ظهر عدول بکنه. عرض کردیم اونی که به ذهن ما الان میرسه که نه جای عدوله نه جای حکم به صحته، نمازی ایشان ظاهرن باطله، دو مرتبه شروع کنه ظهر رو بخونه بعدم عصر. الان اونی که به ذهن ما میرسه در این فرع فقهیش این طوریه، به توضیحاتش هم این دو سه روزه انشالله روشن شد. بعد ایشون میفهم و ان لم یکن لشرط محل شرعی کستر و استقبال وارد نماز شده، الان مشغول رکوع، شک میکنه که اصلا استقبال رو احراز کرده، هم در وسط رکوع شک میکنه، یا شک میکنه که ستر داره، ستر صلاتی رو داره یا نداره. اون وقت ایشون میفهم فانکان شک و فیفی اثناء الصلات فالاقوا عدمه. خب الحمدلله خودشون موافقت فرمودن که قاعده تجاوز جاری نمیشه، سرش به نظر ما واضح شد. ایشون میفهم لانه لیس له محل شرعی، تحلیل ایشان اینه. اون نکته‌ای که ما دیروز تحلیل کردیم نکته واضحی بود، اصولا این برای صدق نمی کنه که احراز کرده در نماز بوده و الان شک داره، این از اول نمازش مشکوکه. اگر استقبال احراز نشد، ستر احراز نشد، از اول نماز خرابه. چی رو ادامه بده؟ تعبد یک ریشه ای میخواد، حسابی میخواد. حساب چی؟ دیروز توضیحات کافی داریم. ایشون میگه لانه لیس له محل شرعی، از این راه وارد شدن. بله، بعد فرمودن فلا یندرج فی قولی علیه السلام کل شیء شک فیه مما قد جاوزه. عرض کردیم دیروز تحلیلات خودمون رو ارائه کردیم، آیان بیشتر روی ادبیات قانونی کار کردن، روشن شد. این میگه لیندرج فی قولی یعنی ادبیات قانونی. ما عرض کردیم رو کیفیت تشریع و روح تشریع و حقیقت تشریع، اصلا این تشریع اینجا رو نمیگیره، اینجایی که از اول عمل. اونجا مفروض کلام این بود که ایشان شروع به نماز کرده، هم دو قول الله خونده، الان هم در سجده، شک در رکوعه. اونجا معنا داره بگه بلا قدره کرد، اینجا چی بگه؟ از اولش مشکوکه، از اولش نمیدونه ستر داشته یا نداشته. بله، ممکن است راه دیگری بریم، نه این راه قاعده تجاوز، و همون راهی که من عرض کردم، اون مسئله فرعی یعنی فقهی. مثلا اگر شک در استقبال بود، چون استقبال جز اون پنج تاست، لا تعاد و صلات الا من خمس، یکیش هم قبله بود. اما اگر شک در ستر بود، بگیم همونجا ستر مراعات بکنه، خودش رو مثلا بپوشونه، نماز درسته، چون این یه فرع فقهی است. خلاصه اون فرع فقهی اینه که ما اصولا در باب ستر، من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، در باب ستر یک دلیل لفظی روشنی برای ستر صلاتی نداریم. مثلا در ستر صلاتی دلیل لفظی نداره، مثلا خود و زینت کم عند کل مسجد، من یه چیزی اینجوری. اجمالا معلومه که در حال نماز ستر هست، این اجمالی، دلیلش واضح نیست، اطلاق نداره. اگر دلیل اطلاق نداشت، اون وقت فوقش اینه که ایشون به ستر اخلال کرد، الان که شک داره یعنی که نداره. ولذا یه بحثی دارن که اگر مثلا در اثناء نماز فهمید به این که مثلا سترش به هم خورده، لباسش کنار رفته، مثلا در اثناء، خب فتوای مشهور شاد به همین باشه که ببند و نمیدونسته، اما ملتفت شد، همونجا صفت مراعات کنه، نماز درسته. مرموم های خویی حرفشونی که نه، باطل نماز، ایشون خلاف اندل مشهور، سرش هم این گرفتن، درسته تا حالا نمیدونست و اطلاقی هم در دلیل ستر نیست، لیکن همین لحظه‌ای که فهمید ستر نیست تا بخواد ستر مراعات بکنه، این لحظه نماز بدون ستره، این یه لحظه، این یکفی در بطلان نماز، که ما از کلیم این مقدار کافی نیست در بطلان نماز. و هر حال مسئله فقهیست، فعلا من وارد بحث فقهی نمیشم، جاش در بحث لباس مصلی در کتب فقه. علی حال، پس بنابراین اینه که ایشان ستر و استقبال رو از یک قبیل گرفتن، این به لحاظ بحث اصولیست ها، اشتباه نشه، اما به لحاظ بحث فقهی فرق میکنه.
یعنی چون
فردش کرده ست رو، نه مثل استقبال این نیست، اینطور ست مثل شرط هست، اما مثل استقبال نیست، استقبال هم شرط. استقبال در حدیث لا تعاد آمده، لا تعاد و صلات الا من خمس، که یکیش هم استقبال القبله، ست جز لا تعاد نیست،
پس
لا تعادی نباشه، اون بحث فقهی است. البته خب دقت، اشکال من اشکال بنایی نمی کنم، فقط کلام ناینی تمامه، فقط کاشکی یه نکته هم در حاشیه می‌فرموده که ما فعلا بحث اصولی داریم. بحث اصولی اینه که آیه تجاوز جاری نمیشه راجع به ستر و راجع به استقبال. البته ایشون به این تعلیل که لأنه لیس له محل شرعی فلا یشمله لسان و دلیل، ما از راه دیگری وارد شدیم روح تشریع رو، گفتیم اصلا اون تشریع اینجا رو نمیگیره، اینا دیگه توضیحاتش گذشت احتیاط. این به لحاظ اصولی روشن شد. یه بحثم به لحاظ فقهی، این دوتا با هم فرق میکنه، چون استقبال جوری است که حتی در حال نسیان و جهل و اینها هم مضر، اما ستر در حال نسیان و اینا مضر نیست. فراموش کرد، یه دفعه نگاه کرد دید نه لباسش کنار رفته، اصلا مشهور اینه که بپوشون خودشون و نماز درسته، چون به اصطلاح من ستر دلیلش سنته، اون فریضه است، این سنته. فرق بین فریضه و سنت که کرارن عرض کردیم، یا مثلا به اصطلاح اصولی ها اون به اصطلاح دلیل ستر اطلاق نداره، دلیل استقبال داره، یا به لحاظ تعبیر آقایون در قواعد فقهیه ستر جزء خمسه نیست، استقبال جزء خمسه. حال تعبیر مختلف میگم، شما از راه های مختلف دقت کردید، از راه های مختلف میشه مسئله رو بررسی کنید. پس این مطلبی که ایشون اصولیاً فرمودن درسته، مطلب ایشان درست، تعلیل ایشون هم همون متعارف و حوزه است، یعنی چیز خاصی نیست که اون راهی رو که این حقیقه صاحب با تقصیر رفتی یه راه خاصی بود که روح تشریع و کیفیت تشریع رو. بعد فمایون قلع عن المدارک و غیرهی من ان شک فی شروط عند دخول فی المشروط اول کون علا هیئت داخل حکم و حکم و شک فی عدم الالتفاق، بله، بعد دخول فلغایت و المشهود ضعیف و غایت. حالا بحث من چون همیشه عرض کردم یه بحثایی همیشه در کتب اصول میاد که مراد اون آقا چیه، من فعلا وارد بحث مدارک و مراد مدارک و اینها نمیشیم، لکن ممکن است این توجیه رو بکنیم. بله، مدارک مرحوم سید عاملی رحمت الله علیه. ببینید اگر شما مثلا الان در رکعت دوم در رکوع هستین، شک کردین در فرض کنین سجده‌ای که قبل بوده استقبال مراعات شده یا نه، اما الان شما در حال رکوع استقبال دارین در حال سجده، حالا اگه مراد صاحب مدارک این باشه، من دارم تفسیر خودم میگم ها، به مدارک مراجعه نکردم، شما اگر شک کردین در سجده ستر بود یا نبود، استقبال بود یا نبود، اما الان در رکوعتون استقبال دارین، آیا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه؟ در حقیقت این نکتهش اینه که شما شک در سجده دارین در صحتش نه در وجودش، یعنی سجده رنجاوشن قاعده فراغ شک در صحته، قاعده تجاوز شک در وجوده، روشن شد؟ حالا اگر بحث اینجوری، من اصلا به مدارک نسبت نمیدم، این فرعیه که خودم مطرح میکنم، باشه دقت بکنید، نمیگم مدارک مرادش اینه یا اون آیون دیگری که گفتن، بحث سر اینه، این بحث جدید، آیا قاعده تجاوز جاری میشه با شک در صحت جزء نه در وجود؟ قاعده فراغ شک در صحته، نمیدونی نمازتون درست بود یا نه، اون قاعده فراغ جد. قاعده تجاوز شک در وجوده، نمیدونی رکوع انجام میدونی فهم بلا قدره کرد، شک در وجوده. حالا بیاین شما بگین قاعده تجاوز شک در صحت جزئه نه در وجود جز، میدونین شما رکوع رو انجام دادین اما نمیدونین رکوع رو رو به قبله بودین یا نبودین، رکوع رو میدونه انجام دادین، استقبال رو در رکوع نمیدونی، ستر چون از کم نکته فقهی داره، من الان ستر ذکر نمی کنم، حالا ستر چون نکته فقهی داره اطلاق دلیل داره، حالا در استقبال آیا قاعده تجاوز جاری میشه یا نمیشه؟ انصافا این یک بحث دیگری داره غیر از این بحث شرط و مشروط و اینا. عرض کردم این من نمیگم اون مدارک مرادش این، چون مراجعه نکردم به عبارت ایشان، این فرق رو من خود من مطرح میکنم، اگر شما بعد از جزء شک در صحتش کردیم نه شک در وجودش، آیا در اینجا قاعده تجاوز جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این از نظر فنی نکتهش اینه که آیا قاعده تجاوز و فراق یکیه یا دوتاست. اگر یکی بودن بله به طبق قولیشون به طریق اولا جاری میشه، اگر یکی بودن، مخصوصا اگر قائل بشیم ثبوتن و اثباتن یکی هم قاعده فراق و تجاوزی، فقط عرض کردیم در هر دو قاعده هم قاعده فراقه، هر دو قاعده قاعده فراقه. انما الکلام شارع آمده تصرف کرده در بعضی از موارد گفته اگر یک جزء رد کردی این هم فراقه، این هم فراق حساب میشه. پس اصل قاعده فراق تجاوز یک نوع، اگر این قائل شدیم قاعدتا باید جاری بشه، فهم نمی‌کنه که شک در اصل وجود جزء باشه یا دست. اما اگر گفتیم دو قاعده است، لااقل اثباتن یا ثبوتن و اثباتن، اصولا این یک قاعده است، اون یک قاعده است، یک قاعده شک در صحت، یک قاعده شک در وجود، یک قاعده شک در بعد از فراغه، یک قاعده شک در اثناء و ضوابط خاص خودش داره. شک در فراغ چیزی نمیخواد، عرض کردیم بعضی از آقایان و بعضی از روایات ما هم داره، در شک در فراغ هم گفتن دخول در غیر، اما عرض کردیم ظاهر روایت مبارکه همین که گفت السلام علیکم و رحمت الله شک کرد نمازش درست، اما اینا بعض از روایت هم بود بعد دخل فی حالت اخرى، مثلا بلند شد راه رفت. بعد عرض کردیم دخول در غیر در قاعده فراق معتبر نیست، اما دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر. پس اگر گفتیم قاعده فراق و تجاوز دو قاعده مستقلن و دو تعبدن، این دوتا قاعده جداگانه هستن، چون در روایاتی که ما داریم بلا قد رکعت شک در وجوده، شمولش برای شک در صحت مشکل میشه. روشن شد؟ یعنی قاعده تجاوز که تعبد آمد، روشن شد نکته فنی؟ اون نکته فنی در اینجا غیر از این مطلبی است که مرحوم آقای ناینی فهمید. اگر مراد صاحب مدارک این باشه که ایشون میگه بله بعد از دخول فی الغایت و المشهود، نمیدونم مراد ایشون دقیقاً این باشه. قرض به هر حال این فرعی رو بنده عنوان کرده، اون مراد ایشان باشه یا نباشه، آیا قاعده تجاوز مع شک فی صحت الجزء هم جاری میشه یا نه؟ سوال در سجده شکر در صحت رکوع، در سجده در حال استقباله، نمیدونه در حالی که در رکوع هم بود استقبال شد یا نشد، رکوع رو احراز کرده، میدون رکوع بود، اما نمیدون رکوعش مستقبلن بوده یا نبوده. جواب این خیلی مشکله، این تعبد برش نیامده. نه، بنابراین که بگیم تجاوز با فراق یکیه، اگر یکی گرفتیم انصافا جاری میشه، اگر دوتا گرفتیم انصافا جاری نمیشه. پس نکته فنی در اینجا اینه که آیا قاعده فراق و تجاوز دوتاست یا یکیست. اگر دوتا باشه جاری نمیشه، اگر یکی باشه جاری میشه، چون قاعده فراق که قطعا شک در صحته، اون که مسلم شک در صحته، و قاعده تجاوز هم از مصادیق قاعده فراق. انصافا روایاتی که ما در قاعده تجاوز داریم دو لسان داریم، یکی یمزی فی صلاته داریم که به اصل غیر محرز میخوره، یکی هم بلاغت رکعت داریم. این بلاغت رکعت هم که نمیخوره شک در صحت رکوع، شک در وجود رکوع
هم که نمیشه قائل شد، یا بلاغت رکعت رو باید هم کرد به یمزی یا یمزی بود، چون فرق
ظاهرا چون یمزی اوسعه و بلاغت رکعت رضا از یک حساب میشه، اخص حساب میشه، بلاغت رکعت قبول می و لذا یمزی رو هم بگیم یمزی لکن کماهو، یمزیهی کماهو، یعنی همون قطع رکعت. حالا پس بنابراین انصاف قصه اگر ما باشیم و لسان ادله‌ای که در باب قاعده تجاوزه شمولش برای شک در صحت فی قاعده صعوبت بل اشکال. بعد ایشون میفهمن به امکان شک و فیه بعد الفراق فلا اشکال فی جریان. خب ما جریان قاعده فراق چون مراد از شک در وجود رکوع میکنه یا صحت رکوع، اگه شک در صحت رکوع کرد که قطعا شک میکنه نمازی که خونده توش استقبال بوده یا نبوده، این مسلم. البته عرض کردیم در قاعده فراغ عده از آیان التفات رو شرط میدونن و عده از آیان لااقل عدم التفات نباشه اینطوری. بله. و اما این تا اینجا قسم اول به تعبیر ایشون در باب شروع. در قسم دوم
عدم التفات همه اتفاق دارن بده؟
نه، مشهور اطلاق قائلن، مشهور اطلاق قائلن. اونایی که التفات گفتن حینه توزع اذکر اذکریت در روایت گرفت و توضیحات کافی عرض کردیم انصافا در سیری اوغلایی هست قاعده فراغ، لیکن قدر واضح و روشنش جاییست که حواسش در این عمل جمع باشه. این قدر متقنش اینه، اگر شارع مقدس قاعده فراغ را به مقدار ما اندل اوغلا اعتبار کرده میشه التفات معتبر، یا گفتن چون داره حینه توزع اذکر یا اون روایت دیگه حینه یصلی اقرب الالحق منه بعد السلام، اینا رو دیگه توضیحاتش دادیم دیگه تکرار معنا داره. قسم دوم از شروط به تعبیر ایشان، به تعبیر مرحوم نائینی، ما یکون و شرطن عقلیان لنفس الجزء کالموالات بین حروف کلمه، اینی که باید حروف کلمه مثلا ایاک نعبدو، نعبدو رو انسان باید مرتب بگه. حالا اگر گفت نه مثلا طول کشید بعد با آورد، این حساب نمیشه، این یک کلمه حساب نمیشه، با فصل بین اجزا کن. ولا اشکال ایوان فی جریان قاعده تجاوز عند شک فی، لان شک فی تحقق الموالات بین حروف کلمه یرجع الى شک فی وجود کلمه و قاعده از تجاوز تحرز الوجود. این مطلبی که ایشون فرمودن که تکرارم شده خب تبرم هست، مطلب درستیه. اما عرض کردیم تعجب خود مرمونایی نمی نکتهی که من عرض کردم گفتن، یک مشکل دیگری در قاعده تجاوز هست، بحث احراز وجود نیست، بحث شک در وجود نیست. اون مشکل اینه که قاعده تجاوز درش شرط شده که به اصطلاح دخول در غیر باشه، در کلمه واحده دخول در غیر احراز نمیشه. مثلا نمیدونه الان یک کمی حالش خوب نبود، نمیدونه این نعبدو رو درست گفت، یعنی این نعبدو رو با موالاتش گفت که به حیثی کلمه صدق میکنه یا نه. ما عرض کردیم مفصلا و کم مره به قول معروف بیش از یک بار، اگر مثلا در سوره حمد که مشغوله رسیده اهدن از سراطرمون شک کرد که ایاک نعبدو رو گفته یا نه، اینا میگن رد بشه، قاعده تجاوز جاری میشه در اجزاء سوره، در اجزاء آیه. اینجا ایشون در کلمه واحده بله، این خیلی مشکله به نظر ما. نائینی ذهن نمیزن در این تا عبارت ایشون میخونیم گاهی نسبت نمیتونم بدم، فراموش نم. به هر حال از آزیا چرا غیر عرفی گرفت؟ به هر حال ما عرض کردیم انصافا مشکله، خیلی مشکله. اگر در اهدن از صراط المستقیم شک کرد ایاک نعبدو رو گفتی یا نه، مالک یوم الدین گفتی یا نه، ظاهرش اینه که باید برگرده، محل هنوز باقیست، باید برگرده. پس این مطلبی که ایشون اینجا که میفرماد که بر نگرده، ایشون در کلمه واحده میفرماد بر نگرده، اگر شک کرد این کلمه رو درست گفتی یا نگفته بعد از ایاک نعبدو، که می خوابالود بود، شک کرد که من خوابالود بودم، این نعبدو رو با یه فاصله ای گفتم که یه کلمه نعبدو صدق نمی کنه، شک می کنه که آیا انجام داده یا نه، ایشون می فرماین قاعده تجاوز جاری میشه. و به نظر ما فوق العاده مشکله، قاعده تجاوز جاری نمیشه و باید دو مرتبه بگه و حتی از باب احتیاط سجده سهم هم انجام بده. عرض کنم که حالا اون بحث سجده سهو بحث فقهیست، ربطی به بحث اصولی در قاعده، یعنی بحثی که الان ما با عنوان قاعده فقهی میکنیم نداره. و فرق واضح بین الموالات فی حروف کلمه، بله، و بین الموالات فی کلمات الآیه. وقت مرحوم نائینی، عرض کنم من کرام مراره، انصافا مرحوم نائینی اضافه بر دقت هایی که داره خیلی هم عرفی فکر میکنه. این نکته هست در من رو خیلی روح بازی داره، روح آش، روح روشنی داره در مسائل انصافا. مثلا ایشون میگه اگر شما شک کردین در موالات یک کلمه نعبدو، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. اما اگر شک کردین در موالات آیه، مثلا ایاکر گفتیم بعد از 10 دقیقه نعبدو، بعد از 20 دقیقه و ایاکرم بعد از 30 دقیقه، بین موالات کلمات یک آیه واحده، ایشون در اونجا دیگه جاری نمیکنه. این در حقیقت اینطوریه، در اگر در کلمه واحده بود کندما شک در وجوده، اگر کلمات و آیات بود کندما شک در صحته، نه شک در وجود. اگر شک در وجود بود عرفیه. چرا انصافا عرفیه، حقا یقال عرفیه. چرا انصافا در مورد آیات ببین فرق و واضح هم. بله ببینیم فإن الموالات بین حروف الکلمه مما یتوقف، فرق واضح بین الموالات فی حروف الکلمه و بین الموالات فی کلمات الآیه. نمیگه آیه نیست، میگه ماهی صلات، ایشون از این را شرطش نیست. یکی شک در شرط صحت، یکی شک در وجود.
چرا میگه؟ اگه ازت بپرسیم چرا
جوابی داره بگیم فإن الموالات بین حروف الکلمه مما یتوقف علیها وجود الکلمه عقلا، دلیلش اینه. اما موالات در آیه مما یتوقف علیه وجود الآیه شرعا، این دوتا اگر شرعا شد میشه شرط درس من. ایشون فرق بین شرط صحت و وجود نذاشته، این اضافه بنده به کلمات ایشان، از اضافه به کلمات دیگران هم خوشم نمیاد، تفسیر بنده. ایشون میخواد بفرماید که اگر در موالات در کلمه واحده باشه، این مرجعش هست به مسئله به اصطلاح وجود، و اما اگر شک در کلمات موالات به خلاف الموالات بین کلمات الآیه، فإنه لا يتوقف علیها وجود الآیه عقلا مطلقا، اینطور نیست که وجود آیه بر او متوقف باشه عقلا. اما کلمه اصلا با نعبدو رو اگر فاصله بده، میگن نگفتن نعبدو تکلم کرده، این وجود پیدا کرده. من غیر فرق فی ذلک، بین به معنا بین الموالات، چون حالا این در خود موالات، در خود وضوع هم بحثه، در اینجا هم بحثه، به اشکال مختلفی بحثا رو فعلا، به معنا عدم الفصل طویل الماهیل صورت صلات، مراد از اعتبار موالات اینه، و بین الموالات به معنا تتابع العرفی، شبیه این بحث هم در وضوع داره، چون داره که حضرت فرمود وال بین اعضاء وضوع، اون موالات رو دو جور معنا کردن، یکی این که صورت شستی مثلا بعدش بلا فاصله، ما حالی یه لحظه نفسی بگیشی کاری، دست راست بعد دست چپ، مراد از موالات در اون آیه در باب وضوع اینه. بعضی هم گفتن نه، مراد از موالات اینه که صورت شستی به مقداری که صورت خشک نشه دست بشور، مثل همینجا. این خیلی از اون خواستم نظیرش رو بگم، در اونجا هم در بحث موالات وضوع ماشاءالله دعوای مفصلی بین اصحاب هست که مراد از موالات یعنی تتابع عرفی که حقیقت صاحب نفسی هم عربی اون همینه، یا مراد از موالات این است که خشک نشه عضو سابق، مثلا صورت شسته مثلا زمستان هم هست، 5 دقیقه هم صبر کنه صورتش خشک نشه، دست راست رو بشه، این موالات حفظ شده. همین که صورت خشک نشد یا دست راست خشک نشد دست چپ شد، اما به نظر ما این مشکل داره، مراد تتابع عرفی است، موالات معنی تتابع عرفی، صورتی شد بعد دست راست بشه ولی هنوز صورتش خوش نشده، 2 دقیقه فاصله بده موالات به هم خورده ولی صورتش خوش نشد. علی حال من غیر فرق، این در اونجا اعتبار جفاف گرفتن در مثل وضو، در مثل نماز اعتبار محو صورت گرفتن، مراد از موالات یعنی ماهی کاری نکنید که ماهی صورت صلاتی باشه، محو صورت صلاتی نشه. به معنا عدم الفصل طویل الماهی لصورت صلات و بین الموالات به معنا التتابع العرفی بناءً علی اعتبارها زائدن علی اعتبار عدم الفصل طویل الماهی لصوره. البته این که یعنی به عبارت اخرى فصل طویل خودش مضر به نمازه، عدم موالات هم مضر به نماز. موالات یک چیز زائدی است بر عدم ماهی. در باب وضو در اونجا هم اینطور قائل شدن آقایونی که قائلن به تتابع. اون مسئله به اصطلاح جفاف مال حالات و عذره، فراموش بکنه نسیان بکنه، یا حالات و عذر اعتبار به جفافه و الا اونجا هم تتابع عرفیز. علا ای حاله فانه لا یکاد یشک فی تحقق الآیت عقلا ولو مع الفصل طویل بین کلماتها. پس آیه تحقق پیدا میکنه اما موالات معتبر. فانه لا یک فالموالات بین کلمات الآیه به کلا وجه الموالات انما تکون من الشروط الشرعیه للعقلیه هادا مضافن الى ان الموالات بین کلمات انما تکون من شرائط صلات کستر و استقبال و لیست من شرائط الآیه به خلاف الموالات. لکن نه انصافا از شرائط آیه حساب میشه دیگه. ما خیال میکنم امروز این بحث ایشان تمام بشه، بحث ایشان موند، انشاءالله فردا به اذن الله شاید آخرین جلسه باشه. این تنبیه تمام بکنیم، تنبیه بعدی باشه برای بعد از تعطیلات. و صلی الله علیه.